بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا عداه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در جلسه گذشته عرض کردم که قبل از این که امام به وادی کربلا برسند مناظری رو طی کردند. در مسیرشون رسیدن به منزلگاه ذوحسم یا ذوحسم، هر دو رو بیان کردن. اینجا اولین مواجهه حضرت سیدالشهدا بود با حر به عنوان فرمانده لشکر سوار نظام عبیدالله ابن زیاد. در این منزلگاه وجود نازنینش دو سخنرانی کردند در پی نماز. جمع مخاطب هم یاران خودشون بودند و هم لشکریان کوفه. حضرت برنامه آمدنشون رو بدین شکل بیان کردند: من آمده ام برای رفتن به کوفه و این آمدنم نبوده مگر به دعوت کوفیان که به صورت نامه و فرستاده به سوی من اتفاق افتاد، و اگر هم الان به عهد خودتون نزدید، برنامه دوم من بازگشتن به سوی اون جایی است که از آنجا آمده ام، که یا مکه است یا مدینه. به دلایلی که بعد خواهیم گفت حضرت برمیگشتن به مکه. حر در مقابل حضرت ایستادگی کرد و گفتش که آقا، من مأمور ورود جنگ با شما نیستم، اما در این حال هم نمیتوانم بگذارم هر جا که میخواهید بروید. من باید شما رو به عبیدالله ابن زیاد تحویل بدم در کوفه. حضرت بهش فرمودند که تو به این مرادت نخواهی رسید و مرگ به تو از این کار نزدیکتره. حضرت دستور دادند که اصحابشون، یارانشون، زنان رو سوار بر مرکب ها بکنن و برن به طرفی که خودشون قصد کردن، اما حر جلوگیری کرد و حضرت او رو نفرین کردن. سکرت که امک، ما تورید، مازا تورید، چی بخوایم من؟ و آبا بریم کوفه. از افا من کوفه نمیام. و پس اجازه بده یکی از دوتا کار انجام بشه: یا من یه نامه با عبیدالله بنویسم تکلیف مشخص کنه، یا خود شما یه نامه با عبیدالله یا یزید بنویسید. از افا من هیچ کدوم دار انجام نمیدم، من به طرفی که میخواهم میرم. حضرت دستور دادن که لشکریان خودشون، اصحابشون، خانواده محترمشون بر مرکب ها سوار شن تا از این منزلگاه خارج بشن. به پیش قراولان فرمودن که به طرف عزیب الحجانات برید. همه که آماده شدن برن، حضرت یک خطبه دیگر خواندن در اونجا، و این در واقع اولین حرکت به سوی کربلا است. ببینید، این که من دارم میگم با اون چیزی که من در سالهای گذشته پیرامون سفر سیدالشهدا گفتم هیچ منافاتی نداره. اینی که من دارم میگم سیر تاریخی امام به کربلا است. اون چرا که گذشته بیان کردم حرکت امام است به طرف کربلا بر مبنای امامت و ولایت و عرفان امام علیه السلام. به همین دلیل هم عرض کردم تا این منزلگاه که ذوحسم بود، امام به حسب ظاهر هیچ برنامه‌ای برای رفتن به کربلا ندارن به حسب ظاهر، یعنی به حسب استنادات تاریخی. و الا اینکه علم امام چه چیزی را اقتضا می کند، پیامبر چه چیزی را به ایشان گفته اند، وجود نازنین امیرالمومنین چه مطالبی رو راجع به کربلا به سید الشهدا گفتن، اون دیگه بحث در حیطه امامته، نه در حیطه تاریخ. اونا چیزای دیگه است. اینجا وقتی امام علیه السلام عهد شکنی اهل کوفه را دیدن، این جمله رو قبل از خروج از ذوحسم بیان کردن که خیلی جان سوزه. حضرت می‌فرمایند انه قد نزل من الامر ما قد ترون، به اصحابشون دیگه دارن می‌فرمان، به ایشون می‌فرمایند به این که شرایط ما دیگه به این صورت در آمد، وضعیت تغییر پیدا کرده. و ان الدنیا قد تغیرت، دنیا تغییر پیدا کرده. و ولت، پشت به ما کرده. و تنکرت، بدیها نمایان شده. و ادبر معروفها، و خوبیها از او رخت بربسته. و استمرت حزا، و خوبیها به سرعت از دنیا دور می شوند. ولم تبق منها الا سبابتون کسبابت الانا، از ارزش های معنوی انسانی و نیکی ها و خوبی ها جز قطراتی آن هم تای کاسه چیز دیگری نمانده. و حسیس و خسیس و عیشن کالمرء الوبیل، و جز یک زندگی پست و همراه با زبونی مانند چراگاهی که بی آب و علف است چیز دیگری باقی نمانده. حالا می فرمان که چرا این اتفاق افتاده. الا ترون الی الحق لا یعمل به، نمی بینید که مردم به حق عمل نمی کنن. و الی الباطل لا ینتها عن، و از عمل به زشتی ها و بدی ها نهی نمی شوند. در این هنگام که به حق عمل نمی شود و زشتی ها ازش نهی نمی شود، لیرقب المؤمن فی لقاء ربه محقا، اهل ایمان باید در پی لقاء حضرت حق باشند. به همین جهت اینی لا ار الموت الا سعادتن، من مرگ رو جز سعادت چیز دیگری نمی دانم. و الحیات مع الظالمین الا برما، و زندگی همراه و زیر سایه ستمکاران رو جز خفت و خاری چیز دیگری نمی دانم. الناس عبید الدنیا، مردم بندگان دنیا هستند. و دین لعق و علا لسانه السنته، دین لقلقه لسان است. یحوتونه مادر رت معائشهم، مادام که زندگی دنیاشون اداره بکنه از دین دم میزنن. فعضا محسو بالبلا غلد ایان، اما وقتی نوبت امتحان و آزمایش میشود تعداد دینداران کم خواهد شد. از مکه به طرف کوفه که امام دارن میان 2000 همراه دارن، ولی وقتی اینجا سخنرانی میکند به این که دنیا نسبت به ما این شد که میبینید، میخوان منو با عبیدالله تسلیم کنن، اینا رفتن. همونجا دور امام رو خط کشیدند و رفتن. امام میفهمد وقتی بحث امتحان و آزمایش میشه همه میبرن، قلد ایان، دیندارا کم میشن. اما آدمی که بشه دین رو پل کرد برای رسیدن به منویات، آنگاه اهل دین چی هستن؟ زیاد هستن. شاید عده‌ای از عرضه‌بنده خوششون نیاد، ولی خب حرف حقه و تلخه، خیلی هم تلخه. میگن امام عز علیه السلام وقتی بخوان ظهور بکنن 313 یار دارن. خب برادر من از بین این جمعیت 313 نفر در نمیاد. تلخ، خیلی تلخ، خیلی تلخه. چرا در نیاد؟ چرا عزیز زهرا از ما فراری باشه؟ این سخته، خیلی سخته. قلد ایان دیندارا کم انتدادش وقتی بحث آزمایش مطرح میشه. خب زهیر بلند شد، زهیری که امام برش جلوه کرد. من در بین همه اصحاب زندگی زهیر رو که نگاه میکنم خیلی امیدوار میشم. تو زندگی نامه زهیر نوشتن کان عثمانی، طرفدار عثمان بود، اصلا علوی نبود تو طول زندگیش، اصلا و ابدا طرفدار امیرالمومنین اصلا نبوده. کارش رو پیش کرد، تو این مسیرم همش یه جوری رفتار میکرد که با امام یک جا نیفته. اما نمیدونم زهیر تو زندگیش چی کار کرده بود که پیک امام سراغش اومد، جوری سراغش اومد که خشکش زد. ما خواستیم فرار کنیم، نمیشه. زنش گفت آقا برو ببین چی میگه، اگه حرف حساب زد گوش بده، اگر نگه خب بیا دیگه. رفت به خیمه امام حسین، ولی وقتی برگشت کان حسینی گفت. به زنش گفت برو. خب بی انصاف، من تو رو فرستادم تو خیمه و خرگاه حسین ابن علی، وقت به من میگی برو؟ زندگی این زهیر رو که میخونم امیدوار میشم، میگم یعنی یه روز میشه تو این جلسات پیک امام حسین بیاد سراغ ما بگه شماها رو امام دعوت کرده. سفینة الحسین اوسع و اسرع، کلنا سفن النجات. ما هممون سفینه نجاتیم، ولی سفینة الحسین اوسع و اسرع. برادر من کشتی امام حسین بزرگتره، کشتی امام حسین سریعتره، اما یه نکتهی وجود داره. کشتی تو آب حرکت میکنه، آب این کشتی اشک چشمت باید باشه. این اشک چشم وقتی آمد برای مظلومیت امام حسین، بدون این کشتی داره حرکت میکنه، وقت تو باید خودتو به این کشتی برسونه. اون زهیر یه جلوه‌گری کرد حسین ابن علی بهش، وقت گفت آقا جان عذب فرمود. بله. گفت آقا پسر رسول خدا، همیشه در کنف حمایت خدا باشی، همیشه. اما من یه جمله بهت بگم، ما سخن تو رو شنیدیم که از دگرگونی دنیا گفتی دنیا به آخر رسیده برای ما، ما ولت. اما من یه جمله بگم حسین جان، زهیر داره میگه اگر دنیا زندگی در آن جاودانه باشد، یعنی قطع نشه، قرار باشه که ما تو دنیا برای همیشه بمانیم، زهیر داره میگه امام وقتی جلوه کنه شعور میاد، معرفت میاد. اگه بنا باشه تو دنیا الالعود زندگی بکنیم و فقط جدایی از دنیا یک راه بیشتر نداشته باشه، اونم اینه که ما بیایم جون خودمونو فدای تو بکنیم، شک نکن که این کارو بکنیم. ما با تو بودن و به جاودانه بودن در دنیا ترجیح میدیم. خدا در حقش، حضرت سید الشهدا در حقش دعا کرد در حقش. از این خانه آمدن بیرون، از این منزلگاه آمدن بیرون به طرف عزیب الحجانات. لشکر حرم کنار اهل بیت امام حسین علیه السلام و یاران از سید الشهدا داره امام رو تعقیب میکنه، چون مأمور است که امام رو در تحت نظر داشته باشه. نامه ای هم نوشته تا جواب بیاد. در مسیر رسیدن به یک منزلگاهی به نام منزلگاه بیضه. در اینجا دوباره امام سخنرانی کردند و علت اصلی که اون پیمان کینا بستن رو امام اینجا دارن بیان میکنن. در منزلگاه بیضه فرمودن ایها الناس، مردمان زیادی فرمایش سید الشهدا رو گوش میکردن. منم از تمام این قطعات تاریخی فقط اونهایی رو عربیشو میگم که کلام سید الشهدا است، و الان من کلام جناب زهیر رو عربیشو بیان، چون کلام امام نوره و این کلام که نور است ما رو هدایت میکنه. امام همه مردمانی که اونجا بودن رو خطاب میکنه، ایها الناس، ای مردم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، وجود نازنین پیغمبر فرمودن من را سلطانن جائرن، هر کسی که یک امیر ظالمی را ببیند، حاکم ظالمی را ببیند، مستحلن لحرام الله، که حرام الهی رو حلال کرده، ناکسن لعهد الله، پیمانهای الهی را شکسته است، مخالفن لسنت رسول الله، به طور علنی با روش و سیره رسول خدا مخالفت می کند، یعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان و با مردم به روش گناه و دشمنی عمل می کند، فلم یغیر علیه به فعل ولا قول، و کسی نباشد که با تذکر زبانی و یا با یک رفتار در مقابل این حرکت بیستد و این حرکت ظالمانه را تغییر بدهد، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خداوند اون کسی را که این ظلم را پذیرفته و در مقابلش نایستاده با ظالمش با هم محشور می کند. و این هاولا، حضرت رخ افشاگری از دستگاه بنی امیه می کنه. یزیدی رو که میگن امیر المؤمنین، یزید رو که میگن خلیفت الرسول، حضرت با این سخط پرونده شد و تا ابد بست. و این هاولا، اینهایی که این بازی رو در آورده ان، قد لزمو طاعت شیطان، اینها ملازم فرامین شیطان شدن، و ترکو طاعت الرحمن، و از اطاعت حضرت حق خارج شدن، و از هر الفساد، فساد رو ظاهر کردن، و عطلو الحدود، حدود الهی رو تعطیل کردن، و استأثروا بالفیء، بیت المال رو به خودشون اختصاص دادن و هر جا که خودشون صلاح میدانن خرج میکنن، و احلوا حرام الله و حرموا حلال الله، حلال الهی رو حرام کردن و حرام الهی رو حلال کردن، و انا احق من غیر، من بهترین کسی هستم، شایسته ترین فردی هستم که این اوضاع رو تغییر بدم، من بهترین کسم، زیر این گنبد خضرا هیچ کس مثل من نمیتواند این کار رو بکنه، وقت بیعتکم وقت اتتنی کتبکم، و به تحقیق نامه های شما به من رسید، و قدمت علی رسولکم، فرستادگان شما پیش من آمدن، به بیعتکم، به بیعتی که شما بر من آوردید، بیعت کردید با من چیکار کنید؟ یک، انکم لا تسلمونی، مرا تسلیم دشمن نکنید، با من بیعت کردید، فرستادگانتون رو فرستادید، تو نامه هاتون نوشتید ما با تو بیعت میکنیم که تو را تسلیم دشمن هرگز نمی کنیم، ولا تخزلونی، تو رو خار و خفیف نمی کنیم. یعنی حسین جان در این مسیری که هستیم ما تا آخر جان پای تو می نیستیم. بعد ولا تخزلونی فإن اتممتم علی، حالا فإن اتممتم علی بیعتکم، اگر سر پیوندتون و پیمانتون با من هستید، تصیبوا رشدکم، بدانید که به مسیر سعادت پا گذاشتید. حالا که شما تا آخر جون با من هستید، فأنا حسین ابن علی، من حسین پسر علی ابن ابی طالب هستم، و ابن فاطمه بنت رسول الله و پسر فاطمه دختر رسول خدا هستم، نفسی مع انفسکم، جان من هم با جان شما همراه خواهد بود. من از اون آدمایی نیستم که بیرون گود بشیدم بگم شما برید کارا رو بکنید من بیام ریاست بکنم، منم با شما هستم تا سر جانم با شما هستم، و اهلی ما اهلکم، خاندانم رو هم میارم با خانواده های شما در این زمین شریک باشید. اما نامردا، منو که تنها گذاشتید و خانواده منو خار و خفیف کردید، خرمای صدقه براشون آوردید، چه بیعت شکنان بدی هستید شما. بعد حضرت میفرماد ولکم فیه اسوه، در من برای شما الگوست، یعنی من باید مقتدای شما باشم، و ان لم تفعلوا، حالا اگر نمیخواید این کارا رو بکنید، و نقضتم عهدکم، پیمانتون رو شکستید، خلفتم بیعتی من اعناقکم، منم بیعتم رو از گردن شما بر میدارم. بعد امام به کوفیان میگن، همه ی حرف من تو این خانواده به خاطر همینه، اولا امام میفرماید شما با من بیعت کردید که منو تنها نذارید، من رو تسلیم نکنید. بعد میفرماید که حالا که پشیمون شدید نمیخواید کمکم کنید، خیلی خوب، منم بیعتم رو از دوش شما برمیدارم، و خلفتم بیعتی من اعناقکم، ماهی لکم به نکرن، کوفیان پیمان شکنی در شما امر جدیدی نیست، قد فعلتموها، شما پیمان شکنی رو قبلا هم انجام دادید، به ابی با پدرم پیمان شکنی کردید، و اخی و برادرم حسن ابن علی پیمان شکنی کردید، و ابن عمی مسلم، و شما با فرستاده ویژه من پیمان شکنی کردید، خبر به من رسید در یک نماز 18,000 نفر پشتش نماز خوندن، و به من خبر رسید در نماز عشای همون شب هیچ مردی نبود که پذیرای جناب مسلم باشد، زنی از زنان طایفه مردانه عمل کرد. از ذکر بابا با خبراش رسیده، پیمان شکنی شما ها چیز جدیدی نیست، با بابام همین کارو کردید، با برادرم همین کارو کردید، با پسر عمم مسلم هم همین کار کردید شما ها. بعد میفرماد فالمغرور من اغتر بکن، فریب خورده اون کسی است که گول حرف شما ها رو بخوره، فحزکم اخطأتم، در بهره ای که شما دارید از دنیا میبرید خطا کردید، دست برداشتن من بهره دنیوی میاره، اما این بهره خطا و اشتباه است، و نصیبکم زیعتم، اون چه که در پیروی من بود داشت نصیب شما میشد رو ضایع کردید، و من نکسا فانما ینکس علی نفسه، هر کی پیمان شکنی با من بکنه به ضرر خودش عمل کرده، و سیغن الله انکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و خداوند مرا به زودی از شما بی نیاز خواهد کرد. به زودی. ببینید این کلمات امام بسیار کلمات عالی است. امام در واقع داره بیان میکنه آقا من میدانم شما پیمان شکنید، اما گفتید تو نامه هاتون نوشتید، این نامه ها موجوده، ما بیعت میکنیم که تو رو تنها نذاریم، ما بیعت میکنیم که تو رو خار و خفیف نکنیم. حالا اگه امام یه همچین پیوندی رو که باهاش بستن نمی آمد، امروز حسین ابن علی متهم بود که حالا می اومدی شاید اینا این دفعه پیمان شکنی نمی کردن. حضرت آمد، اتمام حجت است اصل سفرش، فرمود این حرفایی که من دارم میزنم معذرتون الالله و الالناس، عذریست به پیشگاه حضرت حق و اتمام حجت است برای شما مردم که بدانید من آمدم اما شما نامردی کردید، شما نامردی کردید. اینجا به وضوح نشون میده که امام علیه السلام میدونه که چه اتفاقی در کوفه افتاده و میدونه که مردم کوفه نمیتوان اعتماد کرد. بعد از این سخنرانی حرکت از حضرت حرکتش شروع کردن. حر آمد نزدیک امام، گفت آقا به خدا سوگندت میدم بیا با این مردم وارد جنگ نشو، به فکر خودت باش، یه راهی برای خودت پیدا کن، تو اگر با اینا وارد جنگ بشی اینا با تمام قوا با تو در مقابله خواهند بود و تو رو خواهند کشت. و حضرت به جناب حر می‌فرماید اف بالموت تخوفنی، من از مرگ می‌ترسانی، و هل یعدو بكم الخطب ان تقتلونی، دیگه کارتون به جای رسیده که میگید میخواید منو بکشید. و سأقول ما قال لأخ العوس لابن عمه و هو يريد نصرة رسول الله، در جنگ دو تا پسر عمو بودن از قبیله عوس، یکی به اون یکی گفتش که بابا تو تو این جنگ بخوای وارد چی کشته میشی، یا بیا بریم ول کن، مگه نمیدی لشکر پیغمبر 300 تا از لشکر اونا 1000 تا، تو دووم نمیاری اینجا. بعد اون رزمنده مجاهد سه بیت شعر خون، امام این سه بیت شعر رو مورد استشهاد قرار دادن و زیبا هم هست. فرمود اون مرد اوسی به پسر عموش گفت سعمزی فما بالموت آرون الالفتا، میرم کشته بشم و مرگ برای جوان مرد ننگ نیست، ازا ما نوا حقا و جاهد مسلما، زمان که نیت جنگنده حق باشد و اون مجاهد تسلیم امر خدا باشد. و واسر رجال الصالحین بنفسهی، من با جان خودم مردان نیکوکار را حمایت میکنم. و فارغ مسبورا، از اقیار فارغم، و خالف مجرما، با گمراهان مخالفم، فان مت لم اندم، اگه کشته شدم پشیمان نیستم، و ان عشت لم علم، اگر هم باقی ماندم باکی نیست، کفا بکذلن ان تموت و ترغما، تو هم برو با این زندگی ننگامیز زندگی کن که همراه با خفت و خاریست، چون تو هدف الهی تو زندگیت نداری. حضرت با خواندن این سه بیت در واقع نشون دادن که دیگه از نظر تاریخی هم راهی جز شهادت باقی نمانده، هیچ راهی باقی نمانده. از این منزل خارج شدن، رسیدن در عزیب الهجانات. در عزیب الهجانات خبر شهادت جناب قیس بن مسهر سیداوی رو دادن. و در همین عزیب الهجانات یه مردی به نام مجمع ابن عبدالله عائزی به همراه 4 نفر دیگر آمدن از کوفه که سردسته اینها فردی بود به نام ترماه عدی. این از دوستداران ولایت علوی بود و وقتی امام فرمود من میخوام برای جنگ بروم، گفت آه من این شتورهایی که دارم بار مردمه، باید به اونها برسونم، میرسونم برمیگردم. اما رساند در بازگشت واقعه کربلا اتفاق افتاده بود. یکی از کسانی بود که دیر رسید به کربلا، ولی اینا توی این کاروان بودن، 5 نفر بودن. مجمع ابن عبدالله عائزی سردستشون از کوفه آمده بودن. امام از اینا سؤال کرد که از کوفه چه خبر؟ گفتن آقا اشراف تطمیع شدن، پولای گردن کلوف بهشون داده شده، همه شون با تو مخالفن و بقیه مردم دلاشون امروز با توه ولی شمشیراشون فردا به زودی علیه تو خواهد شد. یعنی که یا این مردم عادی رو هم تطمیع میکنن یا این مردم عادی رو چیکار میکنن؟ تهدید میکنن. ایران به زودی علیه تو چیکار میکنن؟ شمشیر خواهند کشید، ولی دلشون تو رو میخواد. به همین دلیلی که این مردم کوفه وقتی حضرت زینب براشون خطبه میخواند زود شروع میکنن به گریه کردن، پشیمون میشن از اون کاری کردن. ولی خب دیگه بعضی موقع ها پشیمانی سودی نداره، کار از کار گذشته. آنگاه از اینجا که خارج میشوند به خانه از عزیب الهجانات که خارج میشوند میرسن به رحیمه. در رحیمه هم اتفاقاتی میفتد که حالا انشاءالله در جلسه بعد ببینیم در رحیمه چه میشود و آقای ما به چه شکلی وارد سرزمین کربلا میشود. خب امشب شب دومه. خاندان پیغمبر 28 رجب سال 60 هجری مدینه را به طرف مکه ترک میکنن و مکه را روز 8 ذی‌حجه به طرف کوفه ترک میکنن و این مسیر مکه تا کوفه که از 8 ذی‌حجه معروف است به یوم الترویه، روزی که کاروانها آب برمی‌دارن تا برن برای عرفات، سید الشهدا هم اونجا عمره خودشون رو انجام میدن. روز 8 مکه رو ترک می‌کنن، هیچ حجی رو هم تبدیل به عمره ولی نمی‌کنن. چرا؟ چون حج از کی شروع می شود؟ از روز 9 شروع میشه. و امام روز چندم اونجا رو ترک کردن؟ روز 8 ترک کردن و حج واجب هم نداشتن، قصد عمره کردن، عمره مفرده رو انجام میدهن. روز 8 همه حاجی ها که فردا میخواستن برون به طرف عرفات، بعد برن مشعر، بعد برن منا، امام علیه السلام مسیر رو از روز 8 کج کردن. ایشان هم به یک قربانگاه رفتن، اما قربانگاهی کاملا متفاوت با اون چی که در مکه ترسیم می شود. در آنجا قربانی و ذبیحه یا گوسفند است یا شتر است یا بقره، اما در اینجا ذبیحه علی اصغر است، قاسم ابن الحسن است، علی اکبر است. زمین تا آسمان حج حسین ابن علی با حج حاجیان تفاوت دارد. هاجر پا کوبید زمین، زمزم جوشش پیدا کرد، ولی هاجر کربلا هرچه به سینه می کوبید شیری جوشش پیدا نمی کرد. حاجیان در مکه در سعی صفا و مروه هستند، اما حاجیان کربلا بین قتلگاه و خیمگاه در رفت آمد هستند. آنجا سر را می تراشند، اینجا سر را می برند. تمام الحجه لقاء الامام، حج تمام و این 72 نفر انجام دادن که زیر سایه امام بودن وارد شدن. امشب شب دوم، حالا فردا خواهم گفت که امام چجوری وارد کربلا شدن، ولی نمیدونم از اول وقت امروز من روزه هامو از قبل تعیین کنم چی میخونم. من بیشتر من خیلی روزه متعدد نمیخونم، خیلی محدود روزه های من، ولی امروز نمیدونم چرا من این روزه به ذهنم آمده. وقتی وارد کربلا شدن، کربلا حالت گودی داره، اما فرمودن گودترین منطقه رو انتخاب کنیم. اول چادرای زن و بچه منو بزنیم، دورش چادرای بنی هاشم رو بزنیم، دورش چادرای اصحاب رو بزنیم که زن و بچه کاملا محفوظ باشن. سپر اول اصحاب باشن، بعد بنی هاشم باشن، آسیب کمتر بزن و بچه بخوره. وقتی آمدن در گودترین منطقه، این خیمه ها از نظر استراتژیک بهترین جا بنا شده بود، یعنی جایی که از سه طرف محصور بود و هر کی بخواست ورود پیدا کنه فقط از مقابل باید ورود پیدا بکنه، یعنی امام از سه طرف خیالش راحته و این خیال هم تا عصر عاشورا راحت بود. فقط یه جا این برنامه به هم خورد، فهمیدی کجا رو میگم؟ خبر از گودی قتلگاه نداشتن، نمیدونستن چه اتفاقی افتاده که سر به سجده گذاشته. زنده است مرده نمیدونیم. حالا یکی گفت من میدونم میتونم یه کاری کنم ببینیم حسین زنده است یا مرده. گفت چی کار کنیم؟ گفت فرمان عمومی بدید حمله کنید به طرف خیمه های زن و بچهش. تا صدایش بلند شد داشت میگفت الهی رزم به قضائک، بعد گفت یا غیاث المستغیثین خدا به دادم برس، حمله کردن. حمله آتیش زدن، خیمه ها از سه طرف محصوره، از جلو هم آتیش گرفته. حالا اگه یه دختر کوچولو بخواد از بین این خیمه ها رد شه، رجاله ها وایسادن تازیانه میزنن، پرده های خیمه آتیش گرفته، آتیش افتاد رو دامنش، دوید تو بیابون، یکی از این عربا دنبالش افتاد، هی میدوید، آتیش داغتر میشد، افروخته تر میشد، اون مردم دنبالش میدوید. بعد برگشت دستشو گذاشت رو سینش، گفت السلام علیک یا شیخ، من یتیمم، با من کاری نداشته باش. گفت خانم باهات کاری ندارم، میخوام آتیش دامن تو خاموش کنم. خاموش. از این پیرمرد محبت دید. پیرمرد میگه از من پرسید که آب داری؟ یه ظرف آب دادم، فکر کردم الان میخوره. فرمود شیخ راه گودال کجاست؟ خب گودالو میخوای چیکار؟ خب میخوام این آبو برا بابام ببرم. هی میگم جیگرم از تشنگی داره میسوزم.